جمله آزار و اذیت، اعدام‌های فراقانونی، دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه و سرکوب صدایشان مواجه خواهند شد.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه هشتم جغرافی صنف 11. امروز هم قرار است به ادامه درس‌های قبلی ما بسیار موضوعات خوب جالب را بخونیم که موضوعات امروزی ما شامل بانک‌های مرکزی و همچنان نحوه عملکرد بانک‌ها هست که امروز قرار است درباره موضوعات با هم صحبت کنیم. خب بیاین که درس امروزی خودم آغاز کنیم که چی‌ها را که ما قرار است بخونیم. خب در نخست بانک را اگر ما تعریف کنیم یا بانک را اگر ما تشریح کنیم، شما تا هنوز هم درباره بانک شنیدین، مثلا بانک چی و اینجی. وقتی که ما اولین بار که بانک را میشنیمین، به ذهن شما چی خطور میکنم؟ به ذهن شما بانک شاید جایی خطور کنه که شما در اونجا پول خود نگهداری میکنین، یا جایی هست که پول بر شما ارسال میشه، یا شما ارسال میکنین. این بانک خودش چی هست؟ خب بیاییم ببینیم که بانک چگونه هسته، چند نوع هسته، چگونه قوانین داره و نحوه عمل کرده بانک ها چگونه هسته. خب بانک کلمه آلمانی بانک BANK هسته، یا ایتالیایی بانکو گرفته شده که در گذشته معنایش به نوعی از شرکت یا نیمکت گفته می شد که یون نیمکتش اشاره در جایی میکرد که صرافان قدیمی روی زون می شیشد و معادلات یا تبادلات پولی خود انجام می داد. که مؤسسات صرافی با گذر زمان وقتی که پیشرفته تر شد، به شکل سازمان یافته تر یا به شکل خوبتر و پیشرفته تر و امروزه تر تبدیل شد که فعالیت های مالی و اعتباری زیاد را انجام میده و اعتبار زیاد را جذب میکنه. در این تبدیل شده و همچنان تعریف بانک در قانون افغانستان طور است که نهادی که به ارائه خدمات مالی و پولی پرداخت میکنه و نقش کلیدی روی اقتصادی در یک تعریف بانک در قانون افغانستان هست. خب موضوعی بعدی بانک نهادی حقوقی هست که پول از مردم سازمان‌های دولتی دریافت میکنه، به اون نگهداری میکنه، او را سود میده و در چرخه اقتصاد به کار میندازه. همچنین بانک ها قرض هم میده که برای اشخاصی که به قرض نیاز داره اونا را قرض میده. مثلا چگونه برای چرخه اقتصادی یک کشور، یک مملکت بانک کار میکنه؟ اشخاصی که مثلا بعضی ها هستن پولشان را ذخیره میکنن با عنوان پسنداز، میرن پول خود را در بانک میمانن. وقتی که اونا پولشان را در بانک بمانن، شخص دیگه میایه پول را قرض میکنن، میره روی او پول کار میکنن. مثلا شما یک شخص سرمایه دار، خودتان یک شخص سرمایه دار در نظر بگیرید، میخواین یک تجارت رو آغاز کنین. وقت تجارت رو آغاز کنین، شما نیاز به سرمایه دار، سرمایه اولیه دارین. شما میر همراه یک بانک قرارداد میکنین، میگید من به این مدت یعنی قدر پول بدی، من با سودش به شما پس میارم. او بانک او پول از کجا میکنه؟ او بانک پول را از اشخاصی که مثلا یک نفر میره 5000 در بانک میگذاره، یک نفر میره 10000 در بانک پسنداز میکنه، یک نفر دیگه میره 100000 در بانک پسنداز میکنه. او پول ها رو همش جمع میکنه. مثلا شما که 1,000,000 افغانی کردن، شما 1,000,000 افغانی با مدت زمان مشخص میده، شما روی او کار میکنین، روی اقتصاد کار میکنین، بعدش پول را با سودش پس میارین. و او کسایی که هم پول خود در بانک موندن، چون بانک ها اعتبار دارن، نظر به اعتبار پولشان هر وقت که خواسته باشن پس میتن. یه هم در چرخه اقتصادی بانک ها هستن. و همچنان بانک ها شرکت های سهامی داره که طبق قوانین تجارت و بانکداری در هر کشور فعالیت میکنن و قوانین تجارت و بانکداری در هر کشور هم متفاوت هستن. دولت ها برخی از فعالیت های بانک ها را محدود و برخی از اونا را مجاز اعلان میکنن. نظر به قوانین هر کشور متفاوت هستن. خب وظایف بانک ها را که در نظر بگیریم، انجام عملیات مالی، اعتباری و پولی هستن. انواع بانک ها به طور کلی یک بانک های مرکزی، بانک های بازرگانی و بانک های خصوصی هست. اینا از انواع بانک ها هست. و همچنان بانک های مرکزی را که در نظر بگیم، بانک های مرکزی نهادهای کلیدی در نظام بانکی کشورها هست که به عنوان بانک مادر یا بانک بانک ها شناخته میشه. این بانک ها معمولا دولتی هست که به فعالیت های سایر بانک ها نظارت کنترل داره. مثلا بانک مرکزی مانند بانک ها یا بانک بانک ها هست. مثلا ما که در نظر بگیریم، بر فرض مثال در مکتب را که در نظر بگیریم، مکتب مدیر مکتب هست که مدیر مکتب خودش یک معلم هستم. همهشون کارکردشون یک قسم است، همهشون معلم هستن، ولی مدیر چگونه هستن؟ مدیر استادهای دیگر یا استادهای دیگر اداره میکنه. بانک همین قسم، بانک مادر یا بانک مرکزی همین قسم که با کارکردش یک قسم هستن، کارکردش میشه که بیشتر باشه. مثلا مدیر کارکردش بیشتر هستن، کارکردش بیشتر هستن، ولی بالای بانک های دیگر بانک ها نظارت دارن، نظارت رو بررسیشون میکنن. خب تاریخچه در افغانستان اگه در نظر بگیم، بانک مرکزی افغانستان به نام افغانستان بانک هست که در سال 13 هجری خورشیدی با سرمایه اولی 120 میلیون افغانی جور شد، تأسیس شد. وظایف اصلی بانک های مرکزی یکی است که اونا پول چاپ میکنن، آن ارز را مدیریت میکنه. مثلا امروز پول افغانی در برابر پول خارجی، این پول های خارجی مثلا در مقابل دلار، یورو، در مقابل کلدار، در مقابل تومان چند هستم. در بانک های دیگر بانک ها را نظارت میکنه، مثلا بانک های شخصی را نظارت، بانک های اقتصاد تخصصی و بانک های تجاری دیگر بانک ها را، بانک های اقتصادی و زراعتی این بانک ها را نظارت میکنه. و همچنان حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و همچنان هدایت اقتصاد به سوی استفاده بهینه از منابع هست. این کارکردهای بانک مرکزی هست. و همچنان بانک های دیگه نوع بانک های هست، بانک های تجارتی هست. بانک های تجاری بانک های هست که عمدتاً به انجام عملیات کوتاه مدت و ارائه قرض ها و اعتبارات می‌پردازند. تاریخچه و تکامل شکل دفعه‌شون در نظر بگیریم، در آغاز فعالیت بانک های تجارتی تمام اینا وظایف بانک از جمله تأمین مالی صنعت، کشاورزی، ساختمان سازی و سرمایه گذاری، این همه اینا رو به عهده داشت. بعد از اینکه بانک های تخصصی و بانک های کشاورزی اینا با وجود آمدن، نحوه یا حوزه فعالیت بانک های تجارتی اینا کمتر شد. و ویژگی اصلی بانک های تجارتی است که تمرکز به خدمات کوتاه مدت و تسهیل امور تجاری است. یعنی که در بخش تجارت فقط کاربرد بانک های کاری، بانک های تجارتی استفاده میشه، دیگه بخش ها استفاده زیادی نداره. همچنان خب استفاده زیاد در بخش تجارت داره بانک های تجاری. و همچنان بانک های تخصصی هستن که برخلاف بانک های تجارتی در حوزه های خاص مانندی، مثلا یک بانک تخصصی خاص به خاطر صنعت هست، یک بانک خاص به خاطر کشاورزی هستن، یک بانک خاص به خاطر مسکن هست. ویژگی هایش ای است که تمرکز به امور بانکی در عرصه های تخصصی، مثلا فقط در بخش کشاورزی کار میکنه. در بخش کشاورزی اگه ما مثال بدیم، مثلا مناطقی که محصولات زراعتی زیاد دارن، اونا وقتی که بخواین تخم یا مواد زراعتی، کود کیمیایی و انواع دیگه موادی که نیاز دارن را آماده کنن، از بانک های تخصصی کمک میگیرن. و بانک های تخصصی برشون به مدت 6 ماه، به مدت 1 سال قرض میدن. از او قرض مثلا به مدت 1 لگ افغانی یک دهقان را قرض میده و او را به مدت هر ماه میگه مثلا هر ماه بریم 1000 افغانی سود بدی. به مدت 6 ماه میده، وقتی که دوباره پس میده 1,6 لگ میده. این چیز بانک های تخصصی هست. و همچنان اینا کلشان در امورهای خاصی کار میکنن. نمونه هایش هم بانک های صنعتی، بانک های کشاورزی و بانک های رهنی هست. اینا از جمله بانک های تخصصی هست. و همچنان نحوه عملکرد بانک را در نظر بگیریم، بانکداری نوپا در افغانستان پیش از سال 13 خورشیدی وظایف بانک توسط تمام صرافا انجام میشد و بعد از سال 13 شرکت سهامی افغان تاسیس شد. در سال 2012 این شرکت سهامی با سرمایه 8 میلیون افغانی به بانک ملی تبدیل شد. تمام وظایف بانک‌های مرکزی را در افغانستان انجام میداد. در سال 2018 افغانستان بانک یا در افغانستان بانک این بانک مرکزی افغانستان با سرمایه 120 میلیون افغانی تأسیس شد. و همچنان بانک‌های دولتی و تجاری و تخصصی نحوه عملکرد اینا را در نظر بگیریم. بعد از تأسیس افغانستان بانک، بانک‌های مانند بانک رهنی و ساختمانی، بانک کشاورزی، پشتنی تجارتی بانک، بانک توسعه صنعتی، بانک صادراتی اینا ساخته شدند. و ویژگی‌های اصلی اینا که هستن، هر یک از این بانک‌ها در حوزه‌های خاص خود مانند مشتسکن، کشاورزی و تجارت صنعت هر کدومشون کارهای خاصی خود انجام می‌ده. و همچنان در نقش بانک‌ها در توسعه اقتصاد افغانستان و تأثیرش برای بخش تجارت، صنعت، زراعت، صادرات و واردات همه اینا ها تأثیر زیاد داره که از جمله به ویژه اینا بانک مرکزی در افغانستان بانک وظایف اصلی خود در مملکت ما را بازی میکنه، مثلا نظارت دیگه بانک ها، حفظ ارزش پول، کنترل اسعار، ایرایه و رهنمود های اقتصادی اینا همه اینا را روی به عهده بانک مرکزی هستن. همچنان در جریان افغانستان خود شما میفهمید کشور ما کشور جنگ زده است که چندین دهه جنگ های زیاد شد و فعالیت های از بانک ها هم کمتر شده. بانک های تجارتی اینا فعالیت های کوتاه مدت انجام میده، اونها به حد اقل وجود داره. و همچنان بازم بانک های در افغانستان وجود داره که قابل اعتبار هستن و همه روزه هم مردم ما ازشون استفاده میکنن. خب بانک در قسمت اقتصادی یک کشور یک مملکت تاثیر بسیار زیاد را داره. و همچنان بانک های تخصصی در افغانستان در بخش صنعت زراعت بیشترشون در بخش صنعت زراعت هستن، چون در افغانستان کشور زراعتی هستن و مثلاً بانک های تخصصی بانک های زراعتی در افغانستان زیادتر هستن. و بعضی از این بانک ها بعضی مثلا بانک های دیگه که در افغانستان هستن خیلیشون هم غیر فعال هستن. و فعالیت های اصلی بانک های تخصصی را در نظر بگیریم، قبول سپرده ها هست، افتتاح حساب جاری، عطای وام و قرضه هستن، انجام انتقالات پولی، نگهداری اجناس و زیورات قیمتی، انجام معاملات ارزی، ارائه خدمات بانکی به دولت. اینا که از بانک های تخصصی نقش مهم میده خوب شدن تجارت و اقتصادی هر کشور بازی میکنن. خب این بودم از درس امروزی ما. شما بیاین که کارخانه که شما رو به شما بگم. کارخانه که امروز دوتا هست، یکی به صورت کل بانک ها به چند کتگوری تقسیم میشه، نام هر یک از اونا رو با مثال نوشته کنید. و شماره دو، بین بانک های مرکزی تجاری و شخصی کدام مشابهت ها و تفاوت ها وجود داره اینا رو توضیح بدید. خب این بودم از درس امروزی ما. شما رو تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه هشتم جغرافی صنف دوازدهم. امروز هم مطابق درس های گذشته ما قرار است که موضوعات بسیار جالبی از جغرافی صنف دوازدهم را با هم یکی بخوانیم. خب موضوعاتی که امروز قرار است ما بخوانیم، موضوعات ما شامل تقسیمات جغرافیای نژاد و همچنان ادیان و آیین های مهم جهان امروز موضوعات درسی ما هستند. خب بیاین موضوعات دلچسب را با هم یکجا شروع کنیم که این موضوعات داخل خود چی موضوعات دیگه ای را داره. خب در نخست تقسیمات جغرافیای نژاد، ما در درس‌های گذشته هم خواندیم، نژاد را خواندیم که نژادها به سه دسته تقسیم شده. نژاد سیاه‌پوستان هست، سفیدپوستان هستن و همچنان زردپوستان هستن که اینا رو ما با تمام جزئیات خواندیم و تقسیماتشون هم خواندیم که در کدام در کجاها اینا زندگی میکنن و چگونه این سیاه‌پوستان یا زردپوستان و سفیدپوستان شرایط زندگیشون چگونه هستن. مثلا ما خواندیم که سیاه‌پوستان به خاطر که بدنشون ماده ملانین را زیادتر ترشح میکنه، به این دلیل پوستشون تیره تر شده و موهای مجعلشون است. به دلیلی است که شعای آفتاب و وقتی که متابده روی بدنشون روی سرشون که و سرشون در مقابل نور خورشید محافظت کنه، موهای مجعل گرفتن. همچنان زردپوستان به خاطر چشمایشون تنگ تر هست که در مناطق صحرایی زندگی میکنن و در مناطق صحرایی با طوفان و بادهایی که میوزه دنها شکل چشمایشون کمی تنگ تر شده. و همچنان سفید پوستان به دلیل است که در منطقی که اونا زندگی میکنن شعای آفتاب مستقیم نمیتابه و هوای معتدل و اکثر آبهاشون سردتر هست، شرایط پوستیشان یا وضعی زندگیشان تغییر کرده. خب بیاییم که درست موضوع خود رو بخونیم. تقسیمات جغرافیای نژاد، خب گروه های نژادی اقیانوسی سر میخوانیم. ما در درست گذاشته مثلا خواندیم گروه های نژادی آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکا، حالا گروه های نژادی اقیانوسی هستن. خب بیشتر نفوس اقیانوسی هم مهاجرین اروپایی تشکیل میده، چون که وقتی که استعمارات که در قرون 16 و 17 زیاد شد، اروپایی ها بیشتر در مناطق مختلف را کشف کردن و مهاجرت هایشان آغاز شد. همچنان اقیانوسی هم که هست بیشتر این نفوسشان مهاجران اروپایی تشکیل میده و اقلیت هایی که در اونجا وجود داره سیاه‌پوستان و زردپوست ها و دورگه ها هستن، چون وقتی که سفیدپوستان یا اروپایی به اقیانوسیا یا استرالیا سفر کردن، اونا با مردم بومی و مناطق ازدواج کردن که همه نسل دورگه را به وجود آوردن. خب و گروه های نژادی استرالیا، قبل از مهاجرت اروپا در استرالیا تقریبا 500 قبیله نژادی سیاه‌پوست زندگی میکنن که حالا فقط 60,000 نفر از اونا، از 500 قبیله فقط 60,000 نفر از اونا باقی مانده. و بعد از یک سال 1830 میلادی اروپایی ها وارد استرالیا شدن که بیشتر همین اروپایی هایی که وارد استرالیا شدن محکومان جزایی بود که اونا تبعید شده بودن و به استرالیا تبعید شدن. وقتی که اونا اونجا تبعید شدن، هیچ زن اروپایی خواستار این نبود که با محکومین یا با زندانیان به استرالیا برن و در استرالیا اونا نسلشان ادامه بدن. به همین دلیل اروپایی ها با مردم بومی اونجا ازدواج کردن و نفوس و امروز هم نفوس مختلط را در استرالیا با وجود آورده که نژادهای اروپایی و نژادهای بومی استرالیایی با هم ازدواج کردن که نژادی فعلی یک نژاد جدید را با وجود آورده. خب او بخش همهشون از نژاد بود که درباره نژاد خواندیم و حالا در بخش ادیان و آیین‌های مهم جهان می‌خوانیم. خب آیین‌های مهم جهان دین اسلام رو می‌خوانیم که دین اسلام بر اساس وحدانیت الهی و عدالت اجتماعی بنا شده و از دین از بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و همچنان نزول قرآن کریم در مکه معظمه و به بشریت تقدیم شد. و بعد از اینکه حضرت محمد از مکه به مدینه هجرت کرد، دین اسلام گسترش زیادتر یافت که حالا از 1/5 حصه جمعیت جهان مسلمان تشکیل می‌ده و که بیشترین نفوس مسلمانان در قاره آسیا زندگی می‌کنه. و مسلمانان آسیا را ما در نظر بگیریم یا نظر به جغرافی هایی که در کره زمین هست، مسلمانان را تقسیم بندی کنیم که در قاره آسیا مناطق اصلی مسلمانان در آسیای جنوبی، آسیای مرکزی، شرق میانه و جنوب شرق آسیا هستند که اینا بیشترشون مسلمانان هستند. وسعت سرزمین های اسلامی تقریبا 15 میلیون کیلومتر مربع هست و جمعیت مسلمانان 1/3 حصه جمعیت آسیا را تشکیل میده. و تعداد کشورهای مسلمان در آسیا که از 27 کشور است، 18 کشورش دین رسمیشون دین مقدس اسلام هست. و ادیان و آیین‌های مهم جهان و دومین آیینی که مهمتر هست در جهان، آیین ارباب الانبیا و ادیان آسمانی هست. آیین ارباب الانبیا پیروان اینا معتقد هستند که هر پدیده و حادثه هر خدای جداگانه دارن. مثلا خدای آتش دارن، خدای رعد و برق دارن، خدای طوفان، خدای باران، خدای ستاره ها، خدای طبیعت، اینا که هستن ارباب الانبیا هستن که این مدنیت از یونان آغاز شد و در روم قدیم، در زمان روم قدیم به اوج خود رسید. ادیان و آیین‌های مهم دیگه جهان ادیان آسمانی هستم که ادیان آسمانی یکی از نمونه‌های شمی دین مقدس اسلام است که ادیان آسمانی بیشتر جنبه اخلاقی و عبادت دارد توسط پیامبران برای راهنمای انسان‌ها آورده شده است. ادیان آسمانی شامل یهودیت، عیسویت، اسلام که اسلام الحمدلله دین ما مردم هست، دین ما مردم افغانستان هست و همچنان کامل‌ترین دین در سطح جهان هست. و وقتی که پیش از دین اسلام دین یهودیت و دین عیسویت بود، وقتی که دین اسلام آمد دیگر ادیان، مثلا ادیان آسمانی از جمله یهودیت و عیسویت، اینا منسوخ شد، چون در دین عیسویت و یهودیت اینا زیادتر دانشمندان دیوامو اشخاص پیروانشون بیشتر مورد اضافه را وارد دین کده بودن. به دلیل وقتی که دین اسلام بنا شد دین‌های قبلی اونا منسوخ شدن. و تأثیر ادیان در زندگی چگونه است؟ پیروی از ادیان مختلف باعث تفاوت‌های اجتماعی در جامعه میشه و همچنان تفاوت‌های اجتماعی ناشی از ادیان که هستن. مثلا اگر ما در نظر بگیریم دهین مردمشون از مردم هندو مخصوصا اینا گوشت گاو را حرام میدانن، همین خاطر هستن که فروش گوشت گاو در مغازه ها یا در دکان هایی که این هست اصلا دیده نمیشه. و همچنان دهین اسلام عیسویت مرده های خود در قبرستان دفن میکنه، ولی در هندوان کسان اونا مرده های خود میسوزن و در اون مناطق قبر دیده نمیشه. و همچنان در نظر سبک زندگی که در نظر بگیریم، روزهایی که تعطیل است یا روزهای رخصتی و سبک‌های معماری هم در ادیان مختلف هستند. مثلا اگر ما نظر به زندگی مسلمانان رو ببینیم، روز جمعه رخصتی هست، ولی در دیگر دین ها مثلا یهودیت عیسویت این دین ها که اصلا روزهای یکشنبه رو رخصتی میدانند. همچنین سبک‌های معماری، سبک معماری مسلمانان یک نوع سبک خاص هست. مثلا شما مساجد اگه ببینیم بالای خود گنبد دارن، او که از نشانه از سبک معماری مسلمانان هستن، اسلام هست. ولی سبک معماری در ادیان مانند هندو یا شینتویزم یا دیگر ادیان ها یا دین عیسویت یهودیت این دیگر دین ها دین نوع معماری یا ساختن خانه ها کاملا متفاوت هستند. و ادامه درس ادیان و آیین های مهم جهان را در نظر بگیریم، جایگاه اسلام را در جهان بخوانیم. خب در نخست وقتی که ما درس امروز را آغاز کردیم درباره دین اسلام معلومات دادیم، حالا ببینیم که جایگاه اسلام در سراسر جهان در دنیا چه جایگاهی را دارد. اسلام در جهان جایگاه بسیار مهمی داره که پیروان زیاد در سراسر جهان داره، نه بلکه در یک کشور در یک منطقه بیشتر هیچ نداشته باشه. در تمام مناطق دنیا دین اسلام گسترش یافته، کم و زیاد داره، ولی بیشترین گسترشی که داره در آسیا هست، یک پیروان بیشترشون در آسیا هست. اگه ما جمعیت قاره آسیا رو به 3 حصه تقسیم کنیم، از 3 حصه 1 حصه را مسلمانان تشکیل میدن که آسیا یک از پر جمعیت ترین قاره در سطح جهان هستن. و ویژگی های دین اسلام توحید و یکتاپری هستی هستن، عدالت اجتماعی و مساوات، تعلیمات اخلاقی و عبادت های معنوی، جامعیت و کامل بودن نسبت به سایر ادیان. اینا از موضوعاتی هست که جایگاه اسلام در نظر به دیگر ادیان در جهان خیلی بالا هستن. خب الحمدلله ما همه ما شما مسلمان هستیم و مفهومیم که دین اسلام دین برابری و عدالت اجتماعی و مساوات و همچنان دین یکتاپرستی و توحید هست. و اگر ما از دین اسلام یا از تمام ادیان یک نتیجه گیری کلی داشته باشیم، نتیجه گیری کلی ما درباره این طور هست که دین اسلام بزرگترین دین در سطح جهان هست، بیشترین پیروان در قاره آسیا دارم، همچنان در برای و هدفش هم یکتاپرستی و توحید و عدالت اجتماعی هستن. همچنان ادیان آسمانی و در کل ادیان آسمانی را در نظر بگیریم که یهودیت و عیسویت میشه، اینا بر پایه راهنمایی و هدایت بشر بنا شده. و همچنان تفاوت‌های اجتماعی در جامعه ناشی از باورهای دینی مردم هم هستن. خب اسلام را گفتیم که بر اساس عدالت، عبادت، اخلاق و هدایت انسان‌ها بنا شده. بازم اگر یک موضوعات دیگه درباره دین اسلام داشته باشیم، دین اسلام بر وحدانیت الهی و عدالت اجتماعی بنا شده که توسط حضرت محمد در مکه مکرمه آغاز شد دین اسلام، و بعد از اینکه حضرت محمد از مکه به مدینه هجرت کرد گسترش بیشتر یافت که فعلا 1.5% از جمعیت جهان را مسلمانان تشکیل می‌دهد که بیشترش در آسیا هستند، همچنان مناطق آسیای جنوبی، آسیای مرکزی، شرقی میانه و جنوب شرق آسیا این مناطق مسلمان نشین هست و وسعت زمین هایی که مسلمان در اونجا زندگی میکنه 15 میلیون کیلومتر مربع هست و جمعیت آسیا 1/3 جمعیت آسیا را تشکیل میده که 27 کشور در آسیا به صد کشور دینی مسلمان هستن که از جمله 18 کشورشون دینی رسمیشان هستن. و همچنان دین اسلام را اگر ما در دیگه قاره ها بررسی کنیم، دین اسلام در قاره افریقا دومین قاره است که دین اسلام در اونجا بیشتر پیروان داره و جاهای مسلمان نشین شمال افریقا، بحیره مدیترانه، ناحیه تحت استوای سامونا و بحیره احمر هستن. اقیانوس اطلس سرزمین های اسلامی در اروپا که از کشورهای آذربایجان، آلبانی و بوسنی و هرزگوین گوین است که اینا جمعیتشون بیشتر است. در قاره امریکا، در امریکای جنوبی کشوری سورینام حدود 19.6% جمعیتش مسلمان هستند و به اساس احصایه که در سال 2000 انجام شد در اسلام در 63 کشور جهان گسترش یافته و بین 1 تا 38% از جمعیت کشورها مسلمان هستند. بعض اقتصاد کشورهای اسلامی و سازمان کنفرانس اسلامی، کشورهای اسلامی از نظر اقتصادی و جمعیتشون یکسان نیست، بلکه کشورهای اسلامی که دارای ذخایر بسیار بزرگ است همانند کشورهای عربی. مثلا کشورهای خلیج فارس هم کشورهای عربی را در نظر بگیریم 65.5% ذخایر نفت جهان در اونجا قرار داره. همچنان سازمان کنفرانس اسلامی که است دارای 57 عضو است که شامل 25 کشور آسیایی، 27 کشور آفریقایی، 3 کشور اروپایی و 2 کشور از قاره آمریکا هستند که سازمان به خاطر همبستگی و همکاری میان کشورهای اسلامی و تقویت اسلام بنا شده جور شده. خب این بودم از درس امروز ما. در آخر کارخانگی که ما براتون مد نظر گرفتیم هستن که دین اسلام چگونه و از کجا آغاز شد و چی اصولی را دنبال میکنه، و سوال دومی است که سازمان کنفرانس اسلامی چند کشور عضو داره و بیشتر کشورهای عضو در کدام قاره ها قرار دارن. خب این بودم از درس امروزی ما. شما رو تا جلسه بعدی به الله پاک به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
خودت گل، دهنت گل، سخنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل، خودت گل، دهنت گل، سخنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل. دختر مرا دیوانه کردی، خود چم و مرا پروانه کردی، دلم بردی با من رحمه نکردی، مرا از خشتن بگانه کردی. خودت گل، دهنت گل، سخنت گل، لبت گل، بدنت بیرهنت گل، لبت گل، بدنت بیرهنت گل. دختر دلم را برده ای تو، دل بیچارم آزرده ای تو، چه چرا با عاشق خود قهر کردی؟ مگر شیر وفا نخورده ای تو؟ خودت گل، دهنت گل، سخنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل. خودت گل، دهنت گل، سخنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل.